والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با توجه به سوالاتی که از طرف بعضی از آقایان شده بود، ما بحثمان در این چند جلسه انشاءالله اختصار پیدا می‌کنه به فارکس، که ببینیم آیا در این بازار تبادل ارزی چه چیزهایی انجام میشه و احکام شرعی اون به چه نحو است، حقیقت این مسئله فارکس چیه و آیا شرعاً مشروعیت داره یا مشروعیت نداره. یه بخشی هم که فی الجمله مربوط به بازار بورس میشه، به این جهت حالا خود فارکس در بازار بورس انجام میشه نشه، مسئله دیگری یه یکم این که با توجه به اطلاعیه‌ای که بیانیه‌ای که سازمان بورس در رابطه با فارکس اعلان کرده قبلا و بعضی از اعضای سازمان بورس هم در این زمینه مصاحبه کردن، بازم یه ارتباط مایی به این بحث به فقه بورس پیدا میکنه که عرض خواهم کرد. خب فارکس همونطوری که خود در جهان هستید، یعنی تعریف اجمالیش یعنی بازار تبادل ارز، اونم بازار بین المللی که اختصاص به منطقه خاص و شهر خاصی نداره، حالا با خصوصیات خودش داره دیگه. فعلا اصل تعریف اجمالیش اینه. قبل از اینکه ما وارد بشیم در اینکه اصل اینکه این معاملات در این بازار انجام میشه، اقسام اون، صور اون چند نوع، از چند صورت داره، از چند جهت قابل تقسیم هست که از جهات عدیده تقسیم شده است به صور متعدد، ببینیم آیا این صور که از جهات عدیده تقسیم شده، ببینیم آیا اینا شرعاً صحیح هستن، مشروعاً یا باطل هستن. قبل از اون دو سه تا نکته را عرض بکنم برای اینکه مطالب دقیق‌تر بررسی بشه و روشن بشه، خیلی هم کلی‌گویی نشه. یه بحث این که خب اصلا تبادل ارز سابقه تاریخی داره نداره، خود روشنه. قرن‌های متمادی است که تبادل ارزی محقق می‌شده، بالا به سبک قدیم و روش سنتی خودش حتما که بوده، مثل معامله درهم با دینار، دینار با درهم، یا دینار کوفی مثلا با دینار شامی مثلا، اگر یا درهم مثلا شامی با دینار کوفی و امثال اینها که در روایات ما هم در باب در کتاب صرف سوالاتی که روات و سائلین از ائمه الاسلام پرسیدن در همین زمینه تبادل ارزی است. اون تا اون زمان ارزها در همون دینار بوده و این سوالها در این زمینه می شده و ائمه الاسلام هم جواب اونها رو دادن که کجاها مشروع است و کجاها مشروع نیست. این روش سنتی قبلا بوده و احکامش هم در کتب فقهی هم مطرح است. الان بس در این روش نوین که به عنوان فارکس معروف است، بس در این جهتی آیا این هم مثل اون تبادل ارزی سنتی مشروع است یا مشروع نیست مطلقا، یا اینکه باید تفسیر قائل شد در صور معاملات، نه اینکه به کلی بگیم نه مشروع است یا به کلی بگیم مشروع نیست. نه، این یه نکته مقدمه بود که چیز مهمی نبود. مطلب دیگری که قابل بحث است اینه که بحثمان در مشروعیت و عدم مشروعیت فارکس اختصاص منطقه خاص و یا کشور خاصی نداره، چون بحث فقهیه نظر شارع مقدس در رابطه با این بازار فی نفسی چیه؟ بس نمو همه آیا در ایران فارکس جایز است یا جایز نیست، در ایران جایز نیست، در آمریکا جایز نیست، نه. بحث شهر و منطقه و کشور اینا بحث منطقه‌ایه، اینا تابع عناوین ثانویه و مسائل مفاصل ثانویه است که عارض میشه. اما فی نفسه آیا فارکس از دیدگاه اسلام مشروعیت نداره، این فی نفسه و به طبعه این ربط به هیچ کشور خاصی نداره، چه در ایران باشی، چه در آمریکا باشی، چه در اروپا باشی، هر کجا باشی، چه کشوری با کشور دیگر یا نه همون آقای معاملگر در کشور خودش با افراد دیگری در بارد باز معاملات فارکس بشه. نه بحث اساس ما اینه، ولی زا کسی بیاد بگه آقا فارکس مشروع نیست چون مثلا فسون حکومت ایران غیرقانونی اعلام کرده، بازار بورس ایران، سازمان بورس غیرقانونی اعلام کرده، یا بانک مرکزی غیرقانونی اعلام کرده. این بحث فنی نمیشه حساب بشه جهت. ما که بخوابیم که آقا ایرانی ها میتوانند وارد بازار فارکس شیر، نه تا کسی بگه که آقا سازمان بورس ممنوع اعلام کرده، بانک مرکزی ممنوع اعلامش کرده، اون بحثی دیگه که بعدن اشاره بهش خواهیم کرد. جانو بعد پس بحث اساسی اینه که فی نفسه مشروع است یا مشروع نیست، منهای این دستورهای ثانویه در کشورهای خاص یا امثال اینها. پس یه بحث این که آیا این که در یک کشوری میان ممنوع میکنن، این منشأ میشه که این بحث بازار فارس غیر مشروع شه، معاملات باطل بشه؟ و از چرا میشه؟ نه، بحث عمومیه. خب اینجا در ایران ممنوع شد، اما یک کسی در عراق خب میتونه، کسی که در آمریکا هست میتونه کار انجام بده، کسی که در اروپا هست میتونه انجام بده، اگر فی نفسه مشروع مشروع باشد. پس این نحوه از کردن این روش فنی نیست در بحث فقهی. علاوه بر اون که بحث ممنوعیت قانونی مقصود چیه؟ اگر دولتی، حکومتی آمد ورود در بازار فارکس را ممنوع کرد، آیا این حکم تکلیفی است یا حکم وضعیه؟ یعنی الان سازمان بورس ممنوع اعلام کرده مثلا غیر قانونی مثلا، یا بانک مرکزی این فعالیت ها را، حالا بعد در خصوص در اون تفسیرش صحبت خواهیم کرد، آیا کل فعالیت ها را ممنوع کرده یا نمایندگی و مؤسسات کارگزاره ممنوع کرده. خب حالا که ممنوع کرده یعنی چی؟ یعنی اگر من آمدم وارد بازار فارغ شدم، جنس نقل ما ارزی را خریدم یا فروختم در بازار در فارکس، آیا این معامله باطل است؟ غیر مشروعی منش باطل است و من مالک اون ارزی که گرفتم نمیشم و خریدار هم مالک اون ارزی که از من گرفته نمیشه؟ اصلا با متعاقدین مالک اموال هم نمیشن نمیشن یا نه اون معامله صحیح این است؟ اگه صحیح باشد نهایتا یه خلاف قانون من کردم، یه جرم مرتکب شدم به عنوان ارتکاب خلاف قانون، یه حکم تکلیفی که باید به اطاعت میکردم از قوانین مملکت خودم اطاعت نکردم، خب جرم مرتکب شدم به عنوان ارتکاب فتکاری که خلاف قانون است. مثل کسی مثلا فرد دروغ بگه، گناه کرده مثلا، نهایتی میشدید اگر قانونی باشد به نحوی که حکم ولیعهد تو پشتش باشد، آخر آخرش میشه دیگه، یعنی اطاعت برای واجب بود اطاعت نکرده، همین در همین حد. ضربه‌ای به معامله نمیزنه اگر فی نفسه این معامله مشروع باشد. بله یه مرتبه میگم این آقا ولی هم به مجلس اجازه داده یا به بانک مرکزی اجازه داده یا به سازمان بورس اجازه داده که اصلا به جا حکم وضعی برات جعل کنه، بگه این معاملات باطل است. یه تو چیز دادم در بیانیه های اطلاعیه ها فرض برای فرض بگیم این معاملات باطل است، این مبتری برای میشه که آیا در بحث ولایت فقیه ولی امر و فقیه ولایتش سعش در این حد هست که احکام وضعی جعل کند یا نه محدود است به چی؟ به بحث امر و نهی دستور را فقط در حد، یعنی میتونه شعار ولی امر ولی فقیه جعل حکم صادر کنه که آقا هر کسی مثلا فرسون اموالی را مثلا فرسون اجاره داد اون مستاجر مالک منافع نمی شود، اصلا اجاره را ممنوع باطلش باطل قرار بده، وزیر میگه اجاره باطل است اصلا، میتونه این کار انجام بده؟ یا مثلا میگه آقا فلان معامله فلان بی باطل است اصلا، این بحث مهمی است در بحث ولایت فقیه که نوعاً آقایان ظاهراً قبول ندارن الا بعضی شاز که خواستم بگن که فعنی قد جده حاکم ها اطلاع داره و شعار مقدس همونطوری که دستور تکلیفی رو امر الله رو در اختیار قرار داده است دستورات وضعی هم احکام وضعی هم میتونه جعل کنه. حالا این بحث مفصل مبناییه که اگه وارد بحث بشیم از اصل مبحث دور میشیم و الان فعلا این چنین ترایل صادر نشده است تا بحث کنیم، اما این که حالا ترایل صادر شده از سازمان بورس یه نکته اینه که یا بانک مرکزی هر دوشان که بانک مرکزی ظاهرا در سال 83 سازمان بورس هم در سال 90 دارن اطلاعی داشتن. دو تا مطلب است، یکی این که آیا سازمان بورس در ایران که حالا برفر فردم در ایران حالا گفتم که منطقهی بشه دیگه آمده دستور داده که بیانیه صادر کرده که ممنوع است غیر قانونیه، آیا اختیار این چنین مصوبه داشته یا نداشته؟ یعنی از دو جهت محل تأمل است، یک جهت این که این ممنوعیت معاملات فارکس و فعالیت در امور یه بازار بدونم چنین را انشان ممنوع در کشور ازش، این آیا از امور تقنینیه است؟ یعنی این باید قانون گذار این کار انجام بده که اون مجلس شورای اسلامیه، یا نه با دستور عمل بخشنامه هم میشه این کار کرد. یه شبهه اساسیش اینه که سازمان بورس یا بانک مرکزی اینا که قانون گذار نیستن، که اینا نهایتا حق صدور بخشنامه و یا دستور عمل در حیطه این کاری خودشان دارن، در محدوده اختیار خودشان دارن. اما یه قانون گذاری کنم بگن آقا معاملات فارس ممنوع است، اینا یا آقا حقی چنین کار دارن؟ اگر قانون گذاری باشه مسلم ندارن، یعنی این امرش اگر تقنینی باشه یعنی از امور تقنینی حساب بشه این ممنوعیت، این از اختیارات مجلس شورای اسلامی است که باید اونجا تصمیم بشه، بعد بره شورای نگهبان یا مجمع تشمستر و بشه تازه میشه قانون بشه، قانون شده و قابل اجراست. ولی اگر این امر قانونی از خود هیئت دولت یا سازمان بورس یا کسی هر کسی دیگری باشه غیر از مجلس، هر کسی دیگری که امر قانون گذاری را نه در اختیارش نیست، من حالا امر در این جهت نیست بخواد بیاد قانون گذار کنه، این ارزشی نداره. ولذا این محل تأمل و جای تأمل که اینو باید حقوق دان ها در این جهت وارد بشن که بابا این مسئله ممنوعیت از نظر حقوقی جزء امور تقنینیه حساب میشه یا نه مربوط شبیه دستور بسته است و لعبر و برشتما و امثال هاست، از خدا امور است. این یه جهت در اینجا محل کلامه بسته است که اگر از امور تقنینیه باشه در چاره نیست. اما حالا برفرض بگیم که این امور از امور تقنینیه نیست، اینا شبیه بقیه برشتما هاست، اینم و دستور عمل ها بخشنامه هایی که دولت صادر میکنه یا خود بانک مرکزی صادر میکنه، دو تا مطلب هست باز دارم. یکی این که بانک مرکزی آیا حق صدور بخشنامه یا دستور عمل در امر بازار هم دارد یا نه. درسته در عرض است دلار و یورو و امثال ناس، اما این با این امور برمود امور بانکی هست. حدود اختیارات بانک مرکزی در مسائل مربوط به امور بانکیه، امور بانکی یا اولای که برهم امور بانکی هستن نا. اما امور بازار نظارت بر بازار که در اختیار بانک مرکزی نیست، بر بازار اینا باید محل تعمل نیمه هم تحت تداون اینا احتمالات مطرح میکنم. باید دید که آیا وظائف و اختیارات بانک مرکزی در چه حدیه؟ در فرض چی قانون نباشد تر نباشد از امور بخشنامه باشد، آیا بانک مرکزی اختیارات وسیع دارد؟ چون ناظر بر امور بانکی هست، چون ناظر بر امور پولی هست، مسائل پولی در اختیار داره، پس حالا میتونه در اینجا هم دخالت کنه. این باید از باز از نظر حقوقی حقوقدان ها این رو باید مفصل بحث کنن، بررسی کنن. من فقط احتمالات را شبهات را مطرح میکنم در این امور، چون خیلی من بحثم مربوط دار نیست، این رو برمان امور مقدمی عرض میکنم برمان احتمال. اگر حقوقدان ها گفتن که با توجه به اختیاراتی که قانون گذار به بانک مرکزی داده در این چنین اموری هم حق دخالت داره که بخشنامه صادر کند، علاوه فرض قانون تقنینی نباشه، علاوه فرض این که از امور تقنینی نباشه که بگیم با این که از امور تقنینی نیست از امور بخشنامه ایه، ولیکن بانک مرکزی حق دارد یا ندارد. این باید بررسی میشه که اگر بانک مرکزی من الله الاعلم در این جهت باشد خب بیفقه ها، اگر نباشد بازم چیه؟ حتی اگر از امور تقنینی نباشد این بیانیه بانک مرکزی یا دستور بانک مرکزی برای اینکه این امور غیر قانونی است، این قال لازم العمل نمیشه و اعتبار قانونی پیدا نمیکنه. و همینطور است سازمان بورس که اونم آمده اعلام کرده که غیر قانونیه. در سازمان بورس اونم تازه طبق نفته که گفتم یک کارگروهی کار کرده، کارگروه شکل چند نهاد، این اصدار این چنین بیانیه ورود سازمان بورس در این امر، آیا سازمان بورس اختیاراتش وسیع داره؟ یعنی سازمان بورس در فرابورس هم حق دخالت داره که بیاد بگی آقا کسی حق نداره در بازار فارکس وارد بشه، ممنوع است فعالیت کنه، یا اختیارات وظایف اون محدود است به خود ساز به بازارهای بورس و شرکت‌های سرمایه با اوراق بهادار افسانه بازار بورس نه که در داخل خود سازمان بورس انجام میشه. اگر اینم بازم با قابل بررسی است، باید حقوقدان‌های ما اسدالله ما جهت بررسی وقت حقوقدان‌ها که باید اینو بررسی کنند. حالا عرض میکنم اونم نه ظاهر هم طور نیست، یعنی آقای زرگرانی پرسیدید که سازمان بورس اطلاعات در رابطه با کارگزاری هاست. خب کارگزاری هایی چی؟ کارگزاری های بروکرها و کارگزاری های سازمان بورس یا نه هر کارگزاری. اطلاعیه که سازمان بورس داده مطلقه، میگه هیچ کارگزاری مجوز نداره فعالیت کنه. یعنی اون کارگزاری خارجی هم که هیچ ربطی نداره به سازمان بورس نا در رابطه با بازار فارکس هم نا، اونها هم حق ندارن در این فعالیت کنن، ممنوع است. و حتی ایرانی ها که تو کارگزاری انجام نمیدن کمک کار با فعالیت کنن در اون بازار ها، در اون باز کارگزاری ها، اینا هم عنوان معاون مجرم، یعنی مجرم حساب میشن. اگه این طور باشه پس برابره ربطی به بورس پیدا نمیکنه اون وقت. یعنی اونا آمدن بله اگه مثلا میگم چه آقا کسی که کارگزار بورس هست این حق دخالت در امور فارکس ندارد، مهم نداره. میگه من کسی را به کارگزاری قبول میکنم در بازار بورس که مختصن فقط در چه فرنش در بازار بورس باشد، در بازار فارکس نباشد. اما این چیلیم نیست اطلاعیه شا، اطلاعیه هم هست، هم اطلاعیه بانک مرکزی هم اطلاعیه سازمان بورس نا. بنابراین البته والد اطلاعیه بانک مرکزی یک کمی شلتر هست، یعنی حالت توصیه‌ای داره. نهایتا حرف اینجاست که علا فرض این که اینا حق صدور بخشنامه این چنون داشته باشن، اون در کجا؟ در جایستی مربوط به حیطه اختیارات خودشان که محدوده کاری خودشان که امور بانکی در بانک مرکزی و امور بورس در سازمان بورس هست. به نظر میرسه که اینها محل تأمل است و باید روش بیشتر دقت بشه. ما نباید تعصب به کار بریم، بگیم اگه یه مطلبی حالا به کشور ضرر میزنه یا به کشور، حالا بحث بعدی که بعد خواهم کرد، به اقتصاد و مرکز ضرر میزنه با راه‌های غیر قانونی جلوش بگیریم. جلوگیری از امور خلاف از راه قانون خودش باید باشد. اگر از امور تقنینیه باید لایحه یا طرح مجلس داده بشه، در مجلس طرح بشه، بررسی بشه، مراحل تصمیم رو تمام کنه. و اگر نه امور بخشنامه‌ایه باید به اون نهادی که اختیار چنین امری دارد، حالا ممکنه بگیم آقا وزارت اقتصاد اختیار داره یا مثلا وزارت سمت اختیار داره یا خود هیئت دولت اختیار داره، نمیخوام اصلش منکر بشم، میگم اگر از امور تقنینی نشد، از اموری شد که در اختیار امور قوای مجری است که میتوانن بخشنامه صادر کنن، باید بررسی بشه که آقا این در اختیار کدام نهاد است. در اختیار بازار و سازمان بورس هست، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت سمت، یا خود هیئت دولت کیه؟ این نکته‌ای که در رابطه با مطلب اولی که لازم بود عرض بشه، که اصل مسئله بود که بحث ما بحث کلیست، اختصاصی به ایران یا هر کشور خاصی نداره. بنابراین در فرض همه این مراحلی که اصلا قانونی بودن، مشروع بودن این دستورها، بخشنامه‌ها، همه این قانونی باشن، این بازم این اثبات دلیل نمیشه که آقا فارکس غیر مشروع است. بله ایران ممنوعش کرده، اما شرعا آیا فارکس مشروع است؟ نه، باید بررسی بشه. ولذا اونا که در ایران نیستن، در خارج ایران هستن، حتی ایرانی هم هستن، ساکن خارج هستن، در ایران نیستن، در آمریکا هستن، در کشور اروپا، آمریکایی، اروپایی، جهادی هستن، خب اونا اگر گفتن شرعا مشروعه، خب میتونن وارد بازار بشن. اگر گفتن شرعا مشروع نیست، نمیتونن وارد بازار بشن. اون اول بس فی نفسه باید بررسی بشه. این امر اول. مطلب دومی که اونم شبیه همین مسئله اطلاعیه بانک مرکزی یا بحث سازمان بورس است، اون بحث دومی که ادعی خواستن میگن که آقا استدلال کنن که آقا اصلا کار با قانون نداره که بخش مصادره شده صادر نشده، قانونی داره نداره. کما که در خود اطلاعیه بانک مرکزی هم به جد اشاره شده به این نکته که میخوام بگم که آقا اصلا این عمل مفصله دارد. مفصله چیه؟ موجب خروج ارز از کشور میشه و در اثر خروج ارز از کشور موجب کاهش رشد اقتصادی میشه، موجب تورم میشه، کاهش ارزش پول ملی میشه و امثال اینها، آسیب های فراوانی به کشور در عموم اقتصادی میرسه و کشور لطمه میبینه. چون کشور لطمه میبینه پس ورود در امور حرام است و جایز نیست. خب این هم یه بحثی دیگه. خب این در کلمات آقای مطرح است. این یه بحث صغروی داره یه بحث کبروی داره این مطلب که اشاره میکنم بهش. بحث صغروی شده که واقعا باید اقتصاددانهای ما اینه بررسی کنند که آیا ورود در بازار فارکس ادعا کردن بعضیا گفتن که 80% ارز خارج میشه 20% برمیگرده واقعا اینطوریه یا نه این خیلی کارشناس نشده باید بررسی بشه که کارشناسان واقعی که آیا من حیث المجموع این مسئله باعث که ارز در کشور خارج بشه یا خارج نشه و به ضرر مملکت حساب بشه و خروج این ارز از کشور در حدی باشد که موجب لطمه به اقتصاد کشور بشه که موجب کاهش رشد اقتصادی بشه در به این حد برسه. یعنی اون کارهای خلاف دیگری که باعث بشه مملکت آسیب ببینه اونا رو بذارم کنار فقط بشستیم بیم. نه اینطور بله ممکن خیلی کارها باعث که اقتصاد مملکت نابود شده حالا این هم چسبنده مون. اگر مملکت در روال عادی خودش باشد کار دیگه دوست انجام میشه آیا ورود در بازار فارکس این موجب میشه که ما عرض بار کشور خالی میشه و لطمه سنگینی به اقتصاد کشور بار میشه اقتصاد مملکت تهدید بشه در این حد است یا شعار این باید بررسی بشه. بعد گفتن که 80% خارج بشه حالا 80% خارج بشه چند میلیون دلار بشه و هم دیگه یادم آیا میلیارد میرسستن یا نه در سال آیا مثلا چند میلیارد بشه کمتر بیشتر چقدر بشه این باید بررسی بشه دیگه که آیا موجب لطمه و تهدید اقتصاد کشور هست یا نه. این مسئله اول ممکن اصلا اینطور نباشه برعکس باشه ادعای وارد باشن اگه اجازه بدن ادعای وارد باشن آموزش خوب دیده باشن ممکن است ارز داخل کشور کنن و باعث بشه که ارزهای فراوان داخل کشور بشه شما که بعد اینطور بودن دیگه همهش این بنا رو بنا بزنم که آقا این ایرانی ها بلد نیستن دلار میکنن ارز از کشور خارج میشه که خب هوش ایرانی هایی که کمتر جاه دیگه نیست بالاتر نباشه گم یه مرتبه نه ممنون میکنید چی بگونیم قاچاقی میکنن یاد خوب یاد نمیگیرن اما عجله بیده چی مونن بر ممکنه دلار کنن اما اگه واقعا آزاد باشه در گیر نیفتن مشکلی باشه ایجاد نشه کارگزاری خوبی تأسیس بشه آیا این منشأ بشه که ارز خارج بشه یا ارز وارد بشه چی بسه اصلا بعضی هم نه ارز تا درسه در ایران نیست ارز در خارج داره میخوام معامله کنن واقعا میخوام یه تبادل ارزی کنن رو بس خروج و ورود نیست نه این باید کلی نمیتا باشه برای ایرانی ها این یه جهتشه از سوروی از حیث کبروی هم برفرضم این چی شد این مسئله هست موجب خروج ارز کشور میشه لطمه اقتصادی بهش میخوره ضرر اقتصادی کشور میخوره، ضرر میخوره. آیا در حدی هست که موجب حرمت این ورود در این بازار بشه؟ آیا در حد یا نه؟ در حد هست موجب لطمه به اقتصاد مملکت بشه که به نحوی که مفسده ملزمه باشه که حرام باشد، مفسده ملزمه که حرمت بیاره. صرف این که بله فل جمله ضرر به اقتصاد میخوره که در نمیشه که این معامله با احترام باشه، معامله مردم که این هم یه جهتشه. بنابراین باید بررسی بشه. علاوه بر این هم بر فرض هم موجب لطمه و تهدید اقتصاد کشور باشد به طور باشه که یک نوع خیانتی به کشور حساب بشه، خب تشخیص بوده کیه؟ هر کسی تشخیص داد میزنی رو چی میگیره؟ خب این آقایی که خودش وارد فعال بازارش بود شده، این میگه به نظر من نه، این لطمه نمیزنه. اون یکی از دور بازده میگه لطمه میزنه. مرجع کیه؟ مرجع در تشخیص این کیه؟ خود معاملگر است که اون که میگه به نظر من چشکال نداره. سازمان بورسه، اون که بر جای تشخیص مصلحت نیست. اگر هم در این جا لطمه میزنه و به خاطر این جهت ممنوع شده، یعنی در رابطه عنوان ثانوی پیدا شده از باب تشخیص مصلحت داری میبینید حرام هست، این بازم چیه؟ بازم باید بره بر جای مجموعه تشخیص مصلحت باید بره، اون باید ممنوع شونه، نه بانک مرکزی و نه سازمان بورس نگرانان. و فی دفترم چیه؟ این که من نمیتونم، من این که قبول ندارم خب برابر حرام نیست، مگر این مجموع تصمیم مصلحت تصمیم کنه قانون نمیشه، قانون شد و حرام میشه. این نحوه میشه دیگه، این کار این معامله حرام هست. این نحوه بر فرضم حرام باشه شرعن، علاوه بر این که بر فرض باشه شرعن حرام باشد، یعنی چون دارم من لطمه میزنم به مملکت، هر کار حرام انجام میدم، خب نهایتا چیه؟ این کار من که لطمه من دلم باشد حرام است. اون حرمت یعنی واسه بیع من اون لطمه برمی خورده، واسه خود بیع به ما و بیع اون که نه نشد ازش تا بگی که معامله باطل است. حتی اگر خود معامله هم نه شده باشد، نه در معامله دا آقایه گفتم وجود فساد نیست. بنابراین بازم نه با توجه به همینا نمیتونه بر فرضم بر خلاف مصلحت باشد و بر موجب لطمه باشد. این که بگیم در اینجا معاملات فارغ غیر مشروع است و باطل است، نه نمیتونه بگیم. بله با این معامله کار حرام انجام دادم من، اون که لطمه اقتصاد مملکت زدم من، نه هرج میشه. تازه اصلا اینم در ارتباط با چیه؟ با کشور ایرانه، کشوری داره که وضعش را نال به هم خورده است، نه بهتر بحران اقتصادیه به خاطر اون حالا بساری که در مملکت هست. نه با توجه به این جهت ما نمیدیم آقا چیه؟ آقا فالکس بخش به خیلی مشروع هست. خب اگه اینطور باشه باید بگیم همونطور که آقای سنجیان اشاره کرده، من تو ذهن خودم همون چه خواستم بگم، باید بگیم بورس هم غیر مشروع هست. چرا؟ تو در بورس هم کارهای میکنم که پدر من رو که در میدارم از وقتا، همین چند ماه پیش هم کار کردن دیگه. این سهامی که خرید و فروش شد فراوانت زیادی بخشه شد بدبختی. چرا؟ طرف یه میلیون تومن سهام خرید آره شد 200,000 تومن، 10 میلیون خرید شد 5 تومن 2 تومن، 5 تومن خرید شد 2 تومن 3 تومن. خب این لطمه، این لطمه سازمان شد نبود؟ اگر بنا باشه که این جور چیزهایی باعث که کل دیگه بازار ممنوع بشه غیر مشروع بشه، باید بازار بورس هم غیر مشروع بشه. پس برابر این به نحو کلی یا فلهی نمیشه بس کرد، باید بررسی دقیق بشه، کارشناسی بشه. هر کسی هر چی دلش خواست بگه که نمیشه که. و مملکت، کشور قانون داره، نهادهای مختلفی داره، هر نهادی وظیفه و اختیار خاصی داره، باید از طریق نهاد قانونی خودش پیگیری بشه از آیا. علاوه که عرض کردم که این اقتصاد به کشور ما نداره، این در کشور ما نهایتاً تهدید اقتصادی داره، اما در کشور دیگه تهدید اقتصادی نداره که. اونا که در کشور خودشان دارن بازار در بازار فارس وارد عمل شدن، یورو و دلار رو با هم دیگه مبادله میکنن، حتی اروپا مثلا. خب این تهدید اقتصادیش کجاست؟ آیا اونجا کسی معامله کرد؟ اینم حرام میشه، اینم ممنوع میشه؟ ما بحثی باید در کل بازار است، بیرم کلی، بیرم کلان، نه یک کشور خاصی. پس از این جهت هم این که بیایم میگیم که بازار فارس به این جهت حرام است و ممنوع است، غیر مشروع است، نه. خب یه بحثی دیگری هست، خدا هم بنام امور مقدماتی بود انشاءالله، انشاءالله بشه و انشاءالله بعد هم وارد بحث اصلیشان بشیم. یه بحث هم این که آقا بعضی ها گفتن که این معاملاتی که در بازار فارس انجام میشه سوریه، بازم یه رست کلی برم پلهی بازار سوریه، چون سوریه بلابر این معاملات باطل کردن، غیر مشروع است. من نمیدونم چجوری این آقایان این مطالب را مطرح میکنم. این اگر یه شرکتی میخواد یه یوری تهیه کنه، یا یه شرکتی میخواد دلار تهیه کنه، خب میخواد از طریق بازار فارس سریع انجام بده، خب این اشکال چیه؟ سوریه واقعا میخواد دلار تهیه کنه، واقعا میخواد یورو تهیه کنه، نمیخواد این رد بدل کنه برای پول دست بیاره، طرف مقابل ضربه بزنه، واقعا نیازی به میخواد از طریق فارس وارد بشه، معامله واقعی انجام بده. این چرا مشروع غیر مشروع بشه؟ اگر بخشی از معاملات فارس سوری باشه، علاوه فرض صحتش، علاوه فرض این صحیح است، اما چرا اون معاملاتی که واقعا در اینجا طرف میخواد چکار کنه، معامله واقعی انجام بده، اونا چرا مشروع غیر مشروع بشه؟ گناه کرد در برخ آهنگری، به ششتر دادن گردن مسکری، چون اتنه بازیگران بازار فارس هم علافه سهر شد که بگید اینا معاملات سوری انجام میدن، شب یه قرار داد آتی که قبلا در بازار بورس گفتم، خب در بازار بورس هم همینه، در بازار بورس هم قرار داد آتی هایی هستی، معاملات سوریه، اراده جدی روش نیست، پس بازار بورس به من غیر مشروعه. کسی هر سال وارد بازار بورس بشه، چون اون جا معاملات سوری هم انجام میشه، خب نتیجه بنابر این از این جهت هم که به نحو کلی ما نمیتونیم بگیم که آقا چون برخی از معاملات سوری هست همش سوری هست اینا، خب همونطوری از سردم سوال شما جواب داده شد، در بازار شما سوال کرد پرسیده که خود ارزها رو میخریم یا شاخص ارزها را، خب همون شاخص هر دو دوش هستش اینا، هر دو دوش هست، هم شاخص ها هست هم خود ارزها، اینطور نیستی همیشه بله قرارداد آتیش ممکنه قصد خیلی فروش داشته باشم، قرارداد آتی انجام میدن بعد اون رو ما به تفاوت درشو گیره و امثال نار، شبیه همه چیزی بازار بورس دیگه. خب تس بنابراین همونطور که بازار بورس مختلف است، بعضی معاملات صحیح و بعضی معاملات باطل است، در بازار فارکس هم همونطوره، بعضی معاملات ممکن صحیح باشد، بعضی معاملات ممکن باطل باشد، به خاطر غیر سوری بودن برخی از معاملات نمیشود بگیم چرا بقیه معاملات باطل هستن ها، اصلا کل بازار مثلا ممنوع هستن ها، یا نه اصلا بعضی از معاملات در بازار فارکس غیر رسمی و ربویه، مثلا بگیم چیه؟ پس بقیه معاملات هم چیه؟ باطل هستن ها، اصلا در بازار فارکس نباید وارد شدن ها، نباید کسی واقعا خرید و فروش ارز انجام بده در بازار فارکس. خب اینم یه جهتی. جهت دیگر این که بعضی آقایان خواستن مطرح کنن اینا شبهاتی که من قیدی چیز نداره، به خاطر ارز میکنم دارا جنبه فقهیش چندان قوی نداره، بعد وارد بحث میشیم. بعضی آقایان متقین که آقا این بازار فارکس یک نوع قماربازیه، یه نوع قماربازیه. من که نفهمیدم کجاش قماربازیه. خب نهایتا یا این که نه، یعنی قماربازی این دلار میده یورو میگیره متعال ضرر میکنه، کجاش قماره؟ قماره در کلیس اصلا. اگر اونجا هم که چیز باشه خرید فروش واقعی نباشه سوری باشه باز هم قمار نیست، احتمال باطله، یعنی معامله انجام نشده پول علکی میگیره، قمار که نیست. تعبیر قمار همینطوری هر چیزی باید باید وجهی داشته باشه، فکر کرده حرف داره انسان، بگیم در اینا قماربازیه. بله ممکن آقا بعضی از اون مفاسد قمار در اینجا باشد، مثل مثلا فرسان در بعض موارد که در اونجا که بازیگرهای بازار فارس هی میخواد رکت و بدل کنن که طرف را ضربه بزنن به صفر رسانن، خب در اینجا مثلا طرف را بدبخت بکنه. خب در قمار هم همینطور دیگه، در قمار بازی با هم بازی میکنه تا یه طرف بدبختی بیچاره بشه و موجب خصومت و دشمنی نامشه. خب ممکن اینجا بیچاره پیش بیاد نام اینکه در که، اما آیا همه مقدار کافیست در اینکه بگیم خلاف شرع است یا نه؟ قمار جهات دیگه توش هست، یکی از مفاسد هست به خاطر حرام شده، به صرف این که مثلا در اینجا در اونجا طرف ضرر میخونه و وحشت میشه، در اینجا همینطوره، پس میگیم اونجا چون ضرر میخونه و وحشت میشه حرام است، اینجا هم پس حرام است، که میشه قیاس. بله اگر ملاک و تام تنقیه بشه، تنقیه ملاکی میشه که قطعا و قطعا همین ملاکش حلمت خود قمار و هیچ مانعی هم در معاملات ارزی برایش وجود نداره، برای این در مقابل این مبسده و ممکنه از تحت کنه، اما اثبات دون اثباتی حرف القطعات که باید کجا میدانیم که تمام ملاک در حلمت قمار این هستنا. خب پس از این جهت هم ما نمیتونیم این را منشأ قرار بدیم برای که برای حرمت بازار عدم مشروعیت بازار فارس، تا ده اگرم باشد اینا دوازم در بخشی از معاملاته، نه همش، در بخش از معاملاته که بینم کلی نمیشه بازار فارس ممنوع است و غیر مشروع است. خب پس از این جهت هم الان ما نتونستیم که بینم کلی بازار فارس را ممنوع قرار بدیم، بنابراین با توجه به همه این امور ما باید وارد اصل بحث بشیم که بگیم آیا در بازار فارش چه اموری انجام میشه، اون امور را یک به یک باید بررسی کنیم، بگیم کدام صحیحه کدام صحیح نیست، کدام مشروع کدام مشروع نیست. به نحو کلی این حرفا را ما نمیتونیم جلوی بازار فارش را بگیریم یا باز کنیم کلن. من حالا مقدمتا یه نکته عرض می‌کنم که قبل از معاملات مقطع کنه، یعنی اگه حمل اولی که دیوان بسره اولی که بررسی بشه قبل از خود معاملات، بحث افتتاح حساب است در بازار فارکس. در اولین کاری که معاملگر بخواد انجام بشه انجام بده، با کارگزار فارکس خب تماس میگیره. حالا در سایت و اینترنت را اونجا یه افتتاح حسابی انجام بده، حساب باز میکنه. خب این حساب دو جور حساب داریم، یه حساب واقعی و حساب تمرینی. حالا با حساب تمرینی ما کار نداریم، چون بحث فقهی بخواهم بگیم دیگه، معاملات واقعی بخواهم بررسی کنیم. در حساب واقعی معاملاتی خب این دو جور حساب میشه واقع کرد. یک حساب عادی، خب 100 دلار می‌ذاری در حساب کارگزار، در کارگزار در حساب 100 دلار وارد می‌کنیم، حساب وارد می‌کنیم 100 دلار وارد می‌کنیم بهش. بعداً با این 100 دلار یک به یک هم همه 100 دلار معامله انجام می‌دیم. این کار دارش کار نداره دیگه. یعنی اگر طرف حساب وا کردی، حالا حساب فرض تمام شرایط افتتاح حساب هستی، شبیه افتتاح حساب در بانک، با طرف حساب کارگزاره افتتاح حساب بکنی، 100 دلار قرار در حساب قرار بدی و بعد با اون معامله انجام بدی. خب این افتتاح حساب 100 دلار جاش یک یکه، خب این که مشکل نداره. افتتاح حساب واقعیه 100 دلار شما دارایی 100 دلاری در حسابی که در پیش کارگزار داری. یه منطقه نه، اینطور نیست. حسابی که افتتاح میکنی حساب عادی، حساب مارجینیه یا اهرمیه، یعنی حساب وام میکنی 100 دلار، مثلا 1 دلار میذاری به این نحوی که خواستی معامله کنی، کارگزار 99 دلار دیگه روش میذاره میشه 100 دلار، با 100 دلار معامله میکنی. اگر 10 دلار داشتی، اگر ده دلار باشید 100 برابر میشه 10 دلارت، 1 دلار باشید 100 برابر میشه، 100 دلار باشید 100 برابر میشه در این معامله. نه اینکه خود به خود بعد مالش پول اضافه بشه، نه، اون مقدار زیادی را 92% را کارگزار به شما قرض میده در این معامله. 1 دلار در حسابت ریختی، میخوای با 1 دلار یورو بخری، 99 دلار هم از کارگزار به شما قرض بده، 100 دلار میتونی با قرض بخری، یورو بخری. آیا این مشروع است یا مشروع نیست این افتتاح حساب؟ خب این دو جهت درش هست. یه مرتبه کارگزار به شما میگه آقا این در نوشته ها اختلافیه، کارگزار میگه من این قرضی که شما میدم رایگانه، هیچی توش نیست، هیچ چیز نمیگیرم ازش در مقابل قرضم. خب این کشکال نداره دیگه، چه اشکال داره؟ من حساب باز کردم، کارگزار این معامله من 99 دلار قرض مجانی میده، قرضه بلار و غیر ربوی میده رایگان. رایگان یعنی همون یعنی غیر ربوی، محصول شده اینه، این که شرطی هم در کار نیست. از این جد اگه این باشه فقط فقط این اشکال نداره، این هم مثل فرمون حساب عادیه. یه مرتبه نه، حسابی که وام کنم 1/100 یا 1/200 یا 1/300، حالا اونم اختلافی دارم دیگه، انواع و اقسام داره، 1/100 داره، 1/200 داره، 1/300 داره، 1/400 داره، 1/400 داره، مثلا من وقتی که حساب وام کنم قرار من برای بانها که به من قرض بده، میگه من قرض به شما میدم به شرط مثلا این چند درصد من بدی، چند درصد من بدی، حالا چند درصد از سود، از سودی که دست میاره یا چند درصد همینطوری قطعی و یقینی، و این باشه میشه قرض ربوی، میشه این میشه قرض ربوی. یعنی الان شما آمدید افتتاح حسابی کردید که به شما قرض بده از ربوی. اون قرض ربوی وقتی میخواد بده اون حرام است. حالا که حرام است در جای خودش بس هستیه، آیا اون قرضم باطله یا قرض صحیحه؟ اون رباش حرام است، اون یه بحث دیگریه. بعدم آیا با شرکت حقوقی اگه با شرکت گذار قرض ربوی با شرکت حقوقی اشکال داره؟ اشکال داره، بحثاش قبلا در فقه بورس در بحث فروش اقتدار استقراضی کردیم. اما بحث جاسیه، الان که من افتتاح حساب میکنم الان به من قرض نمیده، یعنی مثلا الان قرض میده، یعنی به مجرد این که من افتتاح حساب میکنم پول وارد به حساب من وارد به مشروط هم به همین با خوب میشه حرام. یه مرتبه نه، من الان حسابم همون فرو خودمه، وقتی خواستم معامله انجام بدم شارژ میشه حسابم، اون اعتبار پرداخت میشه، اون احرام بجا استفاده است. اگه این طور بشه پس الان داره هیچ افتتاح حساب قرض محقق نشده تا این کار خلاف شرع کرده. فقط چیه؟ فقط این مقدمه ای برای کار حرام است. یعنی افتتاح حساب مقدمه است برای اون قرضه ربوی گرفتن، و مقدمه حرام هم یه آقایان گفتن که حرام نیست دیگه، خود اون ذل مقدمه حرام میشه نه مقدمه هاش. پس افتتاح حساب برابره هم اگه این نه باشه بازم افتتاح حساب اشکال نداره، بله اون قرض گرفتی خلاف شرع میشه. این اونجایی که در قرضش تصریح کنه که آقا این قرض به این مقدار. اما اگر نه، یه دفعه سوم آقا قرض به شما میده، اون طبعا این شرطی چیه؟ ارتکازیه. قرض به شما میده پول نمیگیره، سود نمیگیره، ولی یه شرط ارتکازی دارد. اون چیه؟ اون اینه که شما با این قرضی که میده معامله کنی و در صدی به عنوان کاربرد بهش بدی. آیا این هم ربا حساب میشه یا نه؟ یک به سر یا یک به دویست بر ازش حساب کردم، الان 99 دلار من داده شده 100 دلار بر من، من اگر نمیداد با 1 دلار معامله میکردم کاربرد خیلی کمی داشت، اما 99 دلار که می اضافه کرده به داده قرضی سود، یعنی سود به من یک کاربرد بیشتری میگیره به خاطر این. و اگر من این معامله انجام نمیدادم به من نمیدادن قرض را. یعنی شرط ضمنی یا ارتکازی است یا مفضی یا للعه هست که با این قرض رو من باید معامله کنم و اون کاربرد بدم. اگر بگیم آه در قرض ربوی قرض زیادی حکمی هم که به الواسطه موجب منفعت میشه اونم ربا حساب میشه، این قرض ربویه. و اینکه نگفته چند درصد سود بده، قرض میده من معامله کنم چند سود بیشتر معامله بیشتر بکنم و کاربرد بیشتر بگیره، پس قرضی که در شرط ضمنی شده که منجر میشه به منفعت با این شرطش، و اینم ربا حساب بشه یا نوعی و بازم بشه محرم. خب این تا فعلا این مقدار بحث در رابطه با مباحث فارکس، فعلا بحث افتتاح حساب فی جمله بررسی شد. حالا اگر بعد از این هم من یه نکته از خودم، آیان هرچی سوال دارن در گروه بذارن، سوالهای هرچی سوال زیرشن هست متوایه شرط، سوالهایی که مطرح میکنن سوالها دقیق باشه، جوابش حدود سقوطش مشخص باشه، مجملگویی نباشه، کلیگویی نباشه، مشخصا مقصودشن چیه، کدام صورتی چی میخوان بگن روشنتر کنن، تا من با حدود سقوطش انشالله در بحث در جلسات و بحث اون سوالهای یکی جواب خواهیم داد و عجله هم نکنن انشالله، یواش یواش اون جلسات رو کجا میرسیم انشالله، یه بحث مهمیه، بحث پیچیده‌ایه، باید دقیق وارد بشیم تا اینکه خدا لکن دوچار اشکالگاه نشیم و خدا هدایت من کنه. ما انشالله سوالها مطرح میشه و ما هم در ضمن مباحث انشالله یکی که سوالها را متأصل هم سوالها با دقت باشه و جوالب و عمر جوالب و سوال روشن بشه، واضح بشه که با اجمال جواب داده شد. چون یه سوال مجمل باشه جواب داده بشه، این بعدن چند جور میشه معنا کرد الله و جواب به شما مشکل دچار اشکال میشه نا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله.